چنین در مقابل یک بیماری که ریشش معلوم نیست عاجز و ناتوان است. میگن در همون حال سرش به آسمان بلند کرد، گفت یا من، بله، یبقا ملکه ارحم لا یبقا ملکه، ای کسی که ملکش باقی رحمی بکندی این بدبختی که ملکش پانی. ببینید، ولی این حالتیست مثل حالت فرعون دیگه، دم آخر است. الان وقت عصیت قبل، الان وقت عصیت قبل، وز این عصیت من قبل، وقت عصیت من قبل. حالا انسان چرا در وقتی که دچار چنین عقوبتها نشده است، به تعبیر قرآن دچار انکار خدا او را نشده است، چرا اون وقت همین حقیقت رو نبیند؟ ببینید، اولیای حق کسانی هستند که تمام ملک دنیا را هم اگر به اونها بدهند، ما که داده هم شده است، وقتی هم که به اونها میدهند همین ملک ظاهر را هم که در اختیار اونها قرار میدهند، یک ذره از اون روح و عبودیتشون کاسته نمیشید. امیرالمومنین هم خلیفه بود مانند مأمون، ولی آیا در روح علی کسی کوچکترین احساسی میتوانست مشاهده بکند که علی هم تکیه ای داشته باشد که این منم، این لشکرهای من است، این قدرت من است، این چیز؟ باز همون عبد ضعیف ذلیل است در مقابل خدای متعال. باز شبها که می شود در محراب عبادت اون چنان عجز و لابه می کند، چون می دوند که همه اینها هیچ و پوچ است در مقابل ذات حق. انسان اگر خدا رو دست باشد همه چیز رو دارد، اگر انسان خدا را نداشته باشد هر چه داشته باشد هیچ چه ندارد. یا سلیمان نبی اونطوری که در آثار و روایت آمده است، با اون ملک جن انسی که خداوند متعال به او داده است، ولی خودش در باطن خودش با خدا یک عبد بسیار بسیار ذلیلی هست و جز عبودیت و ذل عبودیت چیز دیگری احساس نمی کند. پس اساس این است که انسان، نه معنیش اینه که انسان از اسباب استفاده نکند. دو مسئله است، اسباب را خدا قرار داده است برای استفاده کردن، از اسباب استفاده کردن و از وسائل استفاده کردن یک مطلب است، تکیه به اسباب و وسائل داشتن مطلب دیگری. شما همین طبیب و دارو رو در نظر بگیرید. آیا انسان وقتی که مریض می شود به طبیب مراجعه بکند یا نکند؟ دارو بخورد یا نخورد؟ البته به طبیب مراجعه بکند، دارو هم بخورد. طبیب هم از خداست، دارو هم از خداست. ولی اون که نباید باشد چیست؟ همینه که طبیب را از خدا نبیند، دارو را از خدا نبیند، تکیهش به طبیب باشد و ماورای طبیبی نبیند، تکیهش به دارو باشد و ماورای دارو را نبیند، تکیهگاه نباید باشد. پس مسئله اسباب و وسائل در مورد استفاده قرار دادن یه مطلب است، تکیهگاه قرار دادن و یگان اعتماد را به اونها کردن مطلب دیگری. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، آیا اینها که سپاه شما هستند شما را یاری می کنند و نه خدا، یعنی تکیتون به اینها چقدر کافران در فریبند، به چه چیزی تکیه میکنن، اینها شایسته تکیه کردن نیست. امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو و نفور. آیا اون که به شما روزی میدهد در آیه اول بعضی از مفسرین اون کلمه امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن را مقصود از اون جند لكم ينصركم، اونی که سپاه شما و شما را یاری میکند، گفتن مقصود همون معبودها، الهها و معبودها که کفار خیال میکردند که اینها ناصر اونها خواهند بود در نزد خداوند. ولی این با کلمه جند لكم جور در نمیاد، نه اینجا مقصود اونها نیست و اگر یا لااقل اختصاص به اونها ندارد. امن هذا الذي يرزقكم ناظر به یک امر دیگری است. باز انسان از ناحیه قدرت و یکی انسان به ثروت احتیاج دارد و دیگری به قدرت. قدرت اونی است که از انسان دفاع میکند و ثروت اونی است که وسیله را به اختیار انسان قرار میدهد. مثلا یک حاکم، یک پادشاه قدرت زیاد دارد، ولی یک نفر مثلا ممکنه که از افراد رعیت احیانا ثروتی داشته باشد برابر او یا بیشتر از او. از نظر قدرت فرمود به این که آیا همین سپاهیانی که اینها را بهشون تکیه کرده اید، اینها میتونن تکیه گاه شما واقع بشوند؟ در مورد ثروت و وسیله های معیشت فرمود امن هذا الذي يرزقكم، آیا اون که به شما روزی میدهد، یعنی این وسائل روزی رسانی، اینها به شما روزی میدهند، نه خدا. حالا اگر خدا بخواهد امساک بکند از روزی دادن، این وسائل میتواند برای شما کاری بکند، این وسائل میتواند شما را روزی بدهند. بل لجوا فی عتو و نفور، یعنی این تذکرات ما برای افراد بی غرض کافی، ولی افرادی که لجاجت میکنند، لجاجت میکنند، عناد و عتو و سرکشی دارند، در حال نفورند، در حال دور شدنند، چه فایده با حال اینها؟ چون قرض آمد، هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. این مسئله مغرض بودن عجیب است و لجاجت داشتن، عتو و سرکشی داشتن، این چی می کند با انسان؟ واقعا عجیب است. این کلمه اسلام، کلمه اسلام که نام دین خداست، این کلمه خودش معجزه است. یعنی این کلمه چقدر اون روح دین را و روح انسانیت را و مرز میان و کفر و دین را همین یک کلمه معین میکند. اسلام یعنی انسان تسلیم باشد در مقابل حقیقتی که بر او عرضه میشود، یا حالت عناد سرکشی داشته باشد و حالت لجاج داشته باشد. حالت لجاج اگر بخواد باشه، هیچ چیزی در انسان دیگه کارگر نیست. دو سه سال پیش بود در روزنامه کیهان یه مصاحبه ای رو میخوندم که یه نفری با یه نفر دیگری از این عرض کنم که معروفین عصر ما، از این گویندگان شعر نو به اصطلاح معروفین، که این هم در اثر یک موج کاذبی که پیدا شده، یک شهرت های کاذبی پیدا کردن، یه مصاحبه ای کرده بود. قبلا هم می دونستم که این یک دیوان حافظ چاپ کرده. دیوان حافظ هم که چاپ کرده، در پشت دیوان حافظ، او را هم دو به دست کسی دیگه دیده بودم، در پشت دیوان حافظ عکس حافظ رو کشیده، همونجور که البته عکس حافظ که در دست نیست، تصویری که از حافظ فرض می کنن، همونجور موهای به اصطلاح بلند، ولی چهره خود این مؤلف این کتابه. درسته نه، اینن اونه نه این که حالا چیده، یعنی عکس خودش به جای حافظ کشیده. و این چقدر هم از این جهت نفهمیده کار به جایی کرده، چون به جای این که حافظی در واقع چاپ کرده باشد، خودش اینجا خواسته در قالب حافظ بگنجاند. عجیب این است. مقدمه ای نوشته که من یک کمی از اون مقدمه را دست یک کسی خونده بودم و هنوز نخوندم، ولی از اون مصاحبه خیلی کاملا معلوم بود. در این مقدمه است و در این چاپ این حافظ کوشش کرده که دیگه حافظ یه آدمی بوده درست مثل من، همه چیز مثل من. دیگه حافظ خدا را قبول نداره، قیامت را هم قبول نداره، چنین بوده چنین بوده چنین بوده چنین بوده میاد. حالا خب این که آخر نمیشه دیگه، پس آخه یه حرف های چی شو گفت. بعد مجبور شده به این که عرض کنم که هر جا که شعر، حتی در بعضی جاها که تعریف معنوی می شده، یعنی اگه می شده دیگه مقصود حافظی چیزیه، مثلا اون میگه من ملک بودم و فردوس در این جایم بود، خب این خیلی نظر خیلی واضح و روشنی که میخواد بگه انسان یه حقیقتی است که عالم الهی آدم آورد در این دیر خراب آبادم. خب معلومه که داستان آدم و بهشت اینا رو داره میگه دیگه، یعنی همون داستانی که در ادیان و مذاهب و بالخصوص در قرآن آمده است. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. زال کلمه زیمی داره، ما بیان بگیم این مقصودش این حرف ها بوده، نخیر، این مقصودش فقط این است که من دلم میخواد انسان در جامعه چنین زندگی بکنم. آن وقت من دیگه رفت نداره اصلا. و یه انسان مورد آرزوی حافظ بوده است که در زندگی باید چنین و چنان باشد، این رو خواسته دیگه. آخه این با این شعر آخه چی جور معناست یور در میاد. حالا بعد من دیدم یکی یه جا میگه بیگیم که خب من یه جایی دیدم که اینجا رو باید تغییر باید داد، مثلا حافظ گفته است که ندای عشق و تو دوش هم در اندرون دادن، با اینکه در تمام نقاب اتفاق همین است، ندای عشق و تو دوش هم در اندرون دادن، دیدم نه، بهتر این است که بگیم ندای عشق و تو روزی در اندرون دادن. چرا اگه بگم دوش هم معنیش این است که، حالا معنیش دارم نفهمیده، معنیش اینه که فقط دیشب من عاشق تو شدم، قبلا نه، این بود که من اون رو روزیش کردم. اونجا که حافظ یه غزلی گفته است که مربوطه به قضیه یزد رو، که میگن که یه سفری آمد تا یزد آمد و بعد دو مرتبه از اونجا برگشت رفت به شیراز، که دیگه تاریخ هم نویسته، در یه غزلش اشاره میکنه به این قضیه، میگه ای سبا با از من بگو با ساکنان شهر یزد، که ای سر ما حق شناسون گوی چوگان شما. میگه ای حافظ که بزرگتر از یه حرفاست اینجور دیگه، من عوضش کردم گفتم ای سبا از من بگو با ساکنان شهر یار. آره اون گفته شهر یار، اون گفته شهر یار، عرضم که آقا حافظ که نباید که اسم یزد برده باشه، که او باید که اینجوری باید گفته. گفت که درست همون از داستانی که ما شنیده بودیم و باور نمی کردیم، درست همون داستانه که اگر یه مردی خط خوبی داشت، یه آقایی میخواست یه قرآن، این با خط خوش خودش به اصطلاح برست دین دیست، این نسخه از قرآنی و قدیم که چاپ نبودی استنساخ میکردم، گفت تو خیلی خط کوبی داری، دین دیست بسیار خوب. او هم آمد یه قرآنی برای این نوست با کاغذ خیلی اعلا و خطکشی خیلی خوب و عالی، از یه حفظ با خط خوب قرآن رفت تحلیل داد، گفت این قرآن بی غلطی بی غلطه، گفت بی غلطی بی غلطه. ولی بعد گفت ولی یه دوستی جا بود که من خودم به نظرم آمد باید اصلاح کنیم. دیدم اونجور هست درست نیست. یکی این در یه جا من خوندن دیدم نرسته شغلتنا انبارنا و اهلونا، قرآن که توی شغلت نمیتونه وجود داشته باشه، نرسته شدرسنا انبارنا و اهلونا. یه جای دیگه من دیدم که نرسته و خر موسا سعبا، من دیدم که موسا که خر نرسته او ایسا بوده خر نرسته دیده خر ایسا سعبا جرده. یه جا دیگه من دست بهش بردم دیدم که خب او غلط اونی که بود غلط هست درست رو خواستم نمیسم، دیدم نمیسته دیگه این که ساریکم دارال فاسقین، ساریکم دارال فاسقین بوده ساری خونده، من خودم اهل ساری هستم، ساری ما دارال مومنین هست، بوده کردم ساریکم دارال مومنین دارال فاسقین. اینن همین کار را در قرن بیستم توجه کردید روی دیوان حافظ انجام داده. حالا این چیه؟ از بی سوادی نیست، نه این که بگیم اینقدر سواد نیست، از لجاجت است، از عتوب است، از نفور است، از یه طرف از حافظ نمیتونه ببرد، از طرف دیگر بیره محتوای حافظ با فکر او جوزر نمیاد، او دلش میخواد که حافظی باشد که نه خدا را قبول داشته باشد، نه پیغمبر را قبول داشته باشد، نه قیامت رو قبول داشته باشد، نه معنویت رو قبول داشته باشد، هیچ چیز رو قبول نداشته باشد، هم حافظ باشد هم هیچ چیز از اینها رو قبول نداشته باشد. رسمن میاد کلمات رو عوض میکنه، کلمات رو میاد عوض میکنه برای اینکه با مقصود خود جور در بیاد. حالا این از که عرض میکنن که این مسئله بلد جوفی اطب و نفور، قرآن می فرماید به این که مسئله این نیست که بر اینها ثابت نباشه این مطلب، یا این موضوعات مشکلی باشد که نتوانند درباره این موضوعات فکر کنند، مسئله این است که روی دنده لج افتادند و روی لجبازی افتادند. این داستانم الان یادم افتاد، مرحوم دکتر معین خدا بیامرزش این اواخر عمرش خصوصا خوبی هایی داشت، این میگفت این که یکی از این استاده دانشجو همین تیپی الان هم زنده است، میگفت یه وقت من دیدم بیدیم که چون این مسئله حافظ و مولوی و سعدی و اینها امروز در ایران یه مسئله شده است، مسئله مهمی هم شده است، از یه طرفی اینها مفاخر بزرگ ادبی ایران هم و بلکه اینها مفاخر بزرگ ادبی جهانن و ایران را و زبان فارسی را که دنیا میشناسد به واسطه این چند نفر میشناسه. این از یه طرف نمیتونن یه عده‌ای از اینها ببرن، یعنی بریدنی نیست، از طرف دیگر اینها اونچنان با اسلام گره خوردن، این گره هم نمیشه باز کرد. حالا چه کار میشه کرد که مولوی را آدم بگیرد، حافظ بگیرد، سعدی را بگیرد، نظامی را بگیرد، ناصر خسرو را بگیرد، اسلام را جور میاندازد؟ تمام تلاش ها روی این حرف هست، قرآن دیگه یک تلاش معقول دیگه صورت نمیگیره، همه تلاش ها به همین صورت نامعقول احمقانه. مرحوم دکتر معین میگفت که یکی از همین افراد که با اسلام خیلی مبارزه میکنه، گفت من تو دانشگاه بودم، او خود استاد بود، گفت دیدم این آقا داره یه عده از این دانشجویان را دور خودش جمع کرده داره با اینا حرف میزنه، به اینجاست رسیده هی قدم میزنه و با اینها صحبت میکنه، به اینجاست من رسیدم که دیدم میگه بینید که حافظ اونجا که میگه که این دفتر بیمعنی در خم شراب اولا، مقصودش علیاذ بالله قرآن. خب بهش گفتم تو چطوری هم سر که میزنی؟ یه حافظی که این همه در دیوان اشعار خودش از قرآن دم میزند و اصلا حافظ که حافظ است به دلیل این است که حافظ قرآن بوده، ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری. بله عشقت رسد به فریاد بر خود به سان حافظ، یا گر خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت، نه تنها فقط قرآن حافظ بوده، تمام روایت ها یعنی این قرائات قرآن به حفظ بوده و میدونسته که مدرس قرآن بوده، مفسر قرآن بوده. ز حافظان جهان کس و بنده جمع نکرد لطائف حکمی با نکات قرآنی. سه تا کسی که بر این را اول گفته بود ولی بعد فهمید اشتباه کرده، اینو گفت. خود مرحوم دکتر معینی یه مقدار کار کرده بود روی دیوان حافظ از نظر تاریخ شعری، تاریخ غزل ها، که چه غزل هایی مثلا در جوانی گفته شده، چه غزل هایی در دوره پیری در میاد. گفتم حالا اتفاقا بعضی از، حالا اگر این تحقیقاتی که اخیرا میشه اگه نشون داد که همین شعری که تو میگی بوده جلوتر از این شعرها گفته، چه کار میکنه؟ که او باید فکر دیگه براش میکنه، که او باید فکر دیگه براش میکنه. این خب معلوم میشه، نشون میده که از اول روی لجاجت یک مدعی را پذیرفتن، اینا کوشش میکنن هر جور هست اینها را از اسلام، به اسلام را از اینها جدا بکنن. نمیشه که با منطق که نمیشه جدا کرد، ناچار همین یاوه ها را باید ببافن. خب این یاوه ها را که این بافن در برای یه دفعه از اون چاک دانشجویی که اصلا یه دور دیوان حافظه نخونده است، وقتی که از زبان یک استاد این حرف را میشنود، ممکنه احیانا باورش هم بیاد، قبول بکنه که قضیه از همین قراره. حالا ببینید بعد این موضوع را از اینجا قرآن تقریبا از این بحث را به یه شاخه این بحث می‌پردازد. فرمود به این که مسئله این است که اینها حالت لجاج به خودشون گرفتن، یه درجه بالاتر اینها موجودات مسخ شده ای شدن، روح خود و فکر خود را در اثر این اعمال زشتشون به این لجاجت ها مسخ کردن، اینها دیگه انسان نیستن. افمن یمشی مکبن علا وجهی اهدا امن یمشی سبیین علا صراط مستقیم. تشبیه میکند کسی را که مکب به صورت خودشه، یعنی خودش به صورت خودش انداخته اینجوری. حالا این رو شما در نظر بگیرید به دو جور، یا مثل حیوانات، حیوان با انسان از نظر جسمی هم، یعنی این چهارپایان ناسودم هست، از نظر جسمی هم با انسان این تفاوت رو دارن که این چهارپایان انعام به تعبیر قرآن، اینها سرشون به پایینه، سرشون به پایین است، اینها بیشتر همون پیش پای خودشون میبینن. ولی انسان یک موجود مستقیم القامه است، سر خودشو بلند میکند، جلو صورت جلو رو میبیند، بالاتر که نگاه میکند، طرف راستش رو نگاه میکند، طرف چپ خودش رو نگاه میکند. بدتر از چهار پایان اون حیوانی که روی زمین میخواد به اصطلاح بخزد، در روی زمین میخزد، اینجور چسبیده به زمین. قرآن میفرماید اینها مانند اون حیواناتی هستن که به رو به زمین افتادن، اینجوری دارن حرکت میکنن، یعنی زندگیشون، راه و روششون در زندگی، راه روش کسی که کلش هم یه پایین انداخته و همون جا رو داره میبینه و همجور یا میخزه روی زمین یا مثل یک چارپا داره راه میرود. آیا اینها رو شما میتوانید مقایسه بکنید با اون انسانی که راست و مستقیم القامه ایستاده است و راه راست رو پیدا کرده است و بر روی و بر و در این راه راست داره گام برمی‌دارد؟ افمن یمشی مکبن علا وجهی اهدا امن یمشی سبیین علا صراط مستقیم. مقایسه می کند، آیا اون کسی که برو در افتاده است، آیا این راه یافته‌تر است یا اون کسی که راست و مستقیم بر یک جاده مستقیم حرکت می‌کند. خوب، بعد از مسئله لجاجت شروع شد و بعد رسید به این حالتی که مردم دو جور هستند، بعضی اینجوری در زندگی حرکت میکنن و بعضی در اونجوری. آیا مردم دو جور خلق شدن؟ نه، مردم یک جور خلق شدن. خداوند وسائل و اسباب را، وسائل و اسباب هدایت را در اختیار همه مردم قرار داده است، ولی بعضی سپاس گذارند و بعضی ناسپاس، یعنی بعضی قدردان این نعمت ها هستند و از این نعمت ها استفاده می کنند و بعضی ناسپاسند و این نعمت ها را به هدر می دهند. به لحاظ بعد دو مرتبه همون اسباب و وسائل هدایت ذکر می کنند. قل هو الذی انشأکم، بگو خداست اون که شما را انشاء کرد و ابداع کرد بر روی زمین. و جعل لکم السمع و الابصار، به شما گوش و دیده ها داد. و الافئده و دلها، گوش داد که بشنوید، به چشم داد که ببینید، و دل داد که بر روی اون شنیده ها و دیده ها تفکر بکنید و تعمق بکنید و استنتاج بکنید. ببینید همه این بحث هایی که تا حالا می کردیم همه فرع بر این است که انسان گوشی داشته باشد و آماده شنیدن، چشمی داشته باشد آماده دیدن. همینجوری که مفسرین گفتن مقصود از چشم و گوش منحصر به همین دو حس به اصطلاح دو حاسنی، نمونه ایست از مجموع حواس انسان. همین جوری که چشم و گوش دو وسیله احساس هستند و به وسیله اینا دو کانال ارتباطی هستند برای انسان نسبت به جهان خارج که انسان ارتباط پیدا می کند و عالم خارج رو می بیند، ذائقه انسان هم یک حاسه ایست، یک کانال ارتباط دیگری. شامه انسان هم یک حاسه و یک کانال ارتباط دیگری. لامسه انسان هم یک حاسه و کانال ارتباط دیگری. ولی در میان حواس انسان اونی که عمده و مهمتر است چشم و گوش است. یعنی این سه حاسه را اگر ما با مقایسه بخوایم در نظر بگیریم، این سه کانال را، مجموع اطلاعاتی که از اینها میرسد شاید یک صدم اطلاعاتی که از چشم فقط میرسد نیست، پس چه برسد که چشم و گوش روی آن دیگر حساب بکنه. این است که چشم و گوش را که عمده حواس است قرآن ذکر فرموده است. این چشم و گوش ما را مرتبط میکند به جهان خارج، به ما از جهان خارج دریافت میدهد، ولی چشم و گوش ماده خام برای تفکر میسازند. چشم و گوش را که الاغ هم دارد، حواس را حیوانات هم دارند، ولی انسان علاوه بر اینها که این حواس مواد خام برای او در ذهن است و در اندرون است جمع می کنند، یک قوه دیگری به او داده شده است که قرآن از او گاهی به لب تعبیر می کند، گاهی به عقل تعبیر می کند، گاهی به فؤاد تعبیر می کند، گاهی به قلب تعبیر می کند. این تعبیرات مختلف هست و یک قوه دیگری خدا به انسان داده است که به وسیله این قوه در مورد اطلاعاتی که به او رسیده است از دنیای خارج می اندیشد و نتیجه گیری می کند. در اینجا این آیات ما پایان می یابد.
خداوند انشاءالله به همه توفیق عنایت بفرماید. بسمک العظیم الاعظم الاجل الاکرم، یا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، نیتهای ما خالص بفرما. پروردگارا در این ماه اگر از ما راضی شده ای بر رضا و خوشنودی خود بیفزا، و اگر هنوز استحقاق این خوشنودی را پیدا نکرده ایم به لطف و کرم خودت از ما خوشنود باش. خدایا از گناهان ما در این ماه و در ماه‌های دیگر درگذر، توفیق توبه حقیقی و بازگشت به سوی تو به همه ما عنایت بفرما، توفیق عروج از معارج خودت به همه ما کرامت بفرما. خدایا یکی از حاجاتی که همه ما داریم در این شب آخر ماه مبارک رمضان که شب مغفرت است و شب رحمت است، این است که اموات ما، ذوی الحقوق ما، پدران ما، مادران ما، خواهران ما، برادران ما، خویشاوندان ما، دوستان ما، آشنایان ما، معلمان ما، هر کسانی که به هر نحو حقوقی به گردن ما دارند، خدایا ما که قادر به ادای حقوق اونها نیستیم،